آزادی مجله شامگاهی
سلام شنونده ارجمند و گرامی هرمگل قادر هستم و در مجله شامگاهی شما رو از دوشنبه همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 11 مارس سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام.
سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم و در این برنامه شما رو از شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چخ 3 بعد از ظهر است. واقعا امروز 11 مارس روزی مطبوعاتی تاجیکستان است و هرمگل عید مبارک باشد.
تشکر طاهر، این را با شما و هم تمام همکاران در پراگ شاد باش میگویم و برنامه امروز را هم با خبرهای مهم امروز شروع میکنیم که همکارم سید قاسمی قیامپور آماده کرده است.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. افغانستان میخواهد که با صحنه مبارزه برای نفوذ سیاسی میان کشورهای غربی و منطقه‌ای تبدیل شود. اظهارات حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در این باره در اسلام آباد در نشست خبری مشترک با سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی صدا داد. کرزی گفت:
Afghanistan does not want any proxy wars on its territory. It does not want a proxy war between India and Pakistan.
افغانستان خواستار برخورد منفیت‌ها در قلمرو خود نیست. ما نه خواستار مقاومت هند و پاکستان در افغانستانیم و نه بحث میان ایران و ایالات متحده. افغانستان نمی‌خواهد که کشوری بزرگ یا خرد، نزدیک یا دور، فعالیت خود علیه دیگر دولت را در افغانستان براه ماند.
Never or far to engage in any activity against another nation in Afghanistan.
حامد کرزی و یوسف رضا گیلانی امروز مسائل مربوط به اعتدالی احزاب در افغانستان را بررسی کردند. با گفته کرزی، موضع‌گیری پاکستان در روند مصالحه با طالبان از خشونت دست برداشته با سو مهم خواهد بود. امروز پارلمان اوکراین میکولا ازاروف را در مقام نخست وزیر کشور پذیرفت. با جانبداری او 242 وکیل پارلمان روی دادند. نامزدی ازاروف از سوی ائتلاف تازه تأسیس اعتدال و اصلاحات پیشبری شده بود که با آن 235 وکیل از حزب منطقه ها، حزب کمونیست، اتحادیه ولادیمیر لیتوین و گروه وکیلان مستقل شامل شدند. ضمن سخنرانی در اجلاس پارلمان، سروزیر نو اوکراین گفت:
наше завдання повернути народу відповідальну, ефективну та справедливу владу.
هدف ما با مردم اوکراین برگردانیدن حکومت مسئول، مؤثر و با عدالت است. ما درباره وضع کشور آشکار حرف میزنیم و روی راست میگوییم که از چی اقدام کار گرفتنیم.
І чітко заявляємо, що хочемо зробити.
امروز همچنین با پیشنهاد رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ، سفیر اوکراین در روسیه کنستانتین گریشنکا در مقام وزیر امور خارجه و فرمانده پیشین نیروهای حربی بحری کشور میخائیل یژل در مسند وزیر دفاع پذیرفته شدند. امروز همچنین والری خراشوفسکی رئیس خدمات امنیتی اوکراین تعیین گردید. تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد صدها منزل نو در منطقه یهودی نشین بیت المقدس شرقی هدف انتقاد یک عده کشورها قرار گرفته است. وزارت امور خارجه ترکیه اظهار نمود که این تصمیم خواستار قطع حل مسالمت‌آمیز قضیه خاور میانه بودن اسرائیل را زیر شبهه میبرد. روسیه نیز تصمیم اسرائیل را غیر قابل قبول نامید و اظهار نمود که آن خلاف سازش‌های تا امروز حاصل شده در رابطه با رفع نزاع در خاور میانه است. از این پیش جو بایدن نایب رئیس جمهوری آمریکا که سفرش به خاور میانه با اعلان بنیاد منازل نو در بیت المقدس شرقی راست آمد، از تهدیدی از بین رفتن اعتماد به همدیگر در راه احیای مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین هشدار داده بود. تقریبا 100 خبرنگار ایرانی بر اثر تعقیب و فشار با دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته کشور را ترک گفتند. این نکته در گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران تاکید شده است که اخیراً هم در بیروت انتشار یافت. در این گزارش آمده است که مقامات ایران در راهی سرکوب کردن تظاهرات ضد حکومتی مخالفین علیه نتایج انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری خبرنگاران را هدف اصلی قرار دادند. مؤلفان نوشتند که این حال هم در ایران 52 کارمند رسانه های خبر زندانی هستند و این تعداد خبرنگاران محبوس در یکون کشور دیگری عالم به قید گرفته نشده است. و امروز در تاجیکستان توری در آغاز برنامه هم قید کردیم روزی مطبوعات تجلیل گردید. نشستی تنتنوی با این مناسبت امروز در شهر دوشنبه در بنای تئاتر به نام استاد لاهوتی برگزار شد. نشست را وزیر فرهنگ تاجیکستان میرزا شاهروخ اسراری افتتاح کرد و کارمندان رسانه های خبری کشور را با ویدشان تبریک گفت. در این نشست اعلام گردید که 3 نفر خلوت شاه محمود، سردبیر تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان، دانشمند مرادی و حاجی اسماعیل پیر محمدزاده از رادیو تاجیکستان سازوار جایزه به نام استاد عبدالقاسم لاهوتی شدند.
تشکر سید خواستیم برای اخبار تازه و مهم امروز که در مورد جزئیات بعضی از آن اخبار در ادامه برنامه هم صحبت خواهیم کرد، ولی شما اگر شنونده ارجمند میلی دریافتی خبرهای از این هم بیشتر دارید، پس همین حالا یا هر وقتی برایتون مناسب به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت هم در دوشنبه 7:05 شد و در این فرصت مجله شامگاهی همراه با عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
روزی مطبوعات و یک سالی سختی مطبوعاتی تاجیکستان.
چرا مطبوعاتی تاجیک از بررسی مسائل جدی جامعه پرهیز میکند؟
سعی حامد کرزی برای مایل کردن طالبان به مصالحه و نقش پاکستان در این امر.
محاکمه دادگاهی روزنامه ملت و در روز مطبوعات ملی تاجیکستان.
ازدواج مشکل و سرخرج و خرابی آسان خانواده های جوان تاجیک.
از دوشنبه شروع میکنیم و روز تجلیل مطبوعاتی تاجیکستان که از سال 1912 سرچشمه میگیرد. در این سال نخستین روزنامه به زبان تاجیکی تحت عنوان بخارای شریف نشر شد و به همین خاطر مقامات تاجیکستان روز 11 مارس را روز مطبوعاتی ملی اعلان کردند. در این روز عمدتاً مقامات تاجیکستان از آن تعریف و توصیف میکنند که در کشور صدها هفته‌نامه نشر میشود و ده ها تلویزیون و رادیوها از جمله مستقل فعالیت میکنند. در یک نشست رسمی بخشیده به روز مطبوعات که در شهر دوشنبه برگزار شد، همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان شرکت داشت و حالا هوای نشست را از او میشنویم.
در این مجلسی که بخشیده به روز مطبوعات برگزار شد، این جلسه را وزیر فرهنگ تاجیکستان افتتاح کرد و غیر از اون که مثلا به 3 نفر جایزه‌های لاهوتی را تقدیم کردن، باز 63 نفر دیگر به نشان علاچی مطبوعات تاجیکستان و نزدیک به 30 نفر دیگر علاچی فرهنگ تاجیکستان نشان گرفتن. در قطار اون نفرهایی که علاچی مطبوعات تاجیکستان بودن، دکان فکولتت ژورنالیستیکا بود و باز چند استادان دانشگاه و مثلا کارمندان روزنامه ها و هفتوارهایی که در تاجیکستان هستند.
و خب آقای ذوالفقار، در حالی که امسال در روز عید مطبوعات ایده از نشریه های مستقل مشکل داشتن با بعضی مقامات دولتی از آن جمله یعنی دعواهای دادگاهی داشتن، آیا وزیر فرهنگ در این باره یادآور شد؟ عموما چی برد و باخت را در سوهای رشد مطبوعات تاکید نمود؟
این باره سخنرانی نکرد. میرزا شاهروخ اسراری تنها درباره اون گفت که مطبوعات در پیشرفت جمعیت تاجیکستان یک نقش مهم دارد و از این به بعد هم نقش مهم خواهد داشت و مردم ما مثلا از واقعه های تاجیکستان و سرتاسر دنیا از زحمت روزنامه‌نگارا و خبرنگاران با خبر میشن و در پیشرفت فرهنگ تاجیکستان هم نقش مهم داره. درباره همین مسئله گردد. البته درباره اون که در تاجیکستان مشکلات زیادی هست در بخش مطبوعات، در آزادی مطبوعات، در این باره سخن نگفت و گفت که تعداد زیادی روزنامه و هفتوار و جریده ها چاپ میشن و قریب از 100 زیاد چاپخانه داریم. درباره همین چیز جای معمولی که همیشه میگن درباره همینا صحبت کرد.
کیها به جایزه لاهوتی پیشنهاد شدند و سزاوار این جایزه شدند؟
این جلسه ادامه دارد. در حال حاضر به برنده جایزه لاهوتی تا جایی که اعلام شده است 3 نفر هستند. یکیش خلوتشاه محمود، سردبیر تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان، مراد مرادی، مدیر کافه مطبوعات فکولتت ژورنالیستیک، حاجی اسماعیل پیر محمدزاده از رادیوی تاجیکستان و سرمحرری جوانان تاجیکستان سمرالدین اسدزاده حاضر در نزد من خلوتچی محمود هست.
و خب آقای خلوتچی، ما جایزه لاتری رو با شما تبریک میگویم. میشود به سوال پاسخ داد که خلوتچی محمود با پیشنهاد کدام مواد چنین یک جایزه سرفراز گردید؟
هشت مؤلفی سلسله برنامه های سیاسی و تحلیلی در مورد اوضاع سیاسی جهان، تاجیکستان و ایران و افغانستان که برنامه ها تحت عنوان مستعار امروز جهان در تلویزیون تایی دو سال اخیر پخش می شدند و همچنین برای قالب شکنی در پیشنهاد بخش های اطلاعاتی تلویزیون برنده این جایزه اعلام شدم و تا جایی که آگاه هم سه موادی که مؤلفی و سه موادی که از بخش اطلاع پیشنهاد کردم هر دو هم در یک بس در بخش تلویزیون برنده شدند.
آیا فضای امروزه ایدی مطبوعات تاجیکستان از سالهای قبلی یگان تفاوت داشت؟
به نظر بنده جشن این ساله مطبوعات نسبت پارساله بیشتر روحیه ایدانه دارد، چرا که من کلا تمام سردبیران و مؤسسان و ناشران تاجیکستان از چی رسانه های دولتی و از چی رسانه های مستقل را در اینجا میبینم. اما یک مشکل این است که چند افسانامه یا ماهنامه یا رسانه های ما مشکلات دادگاهی دارند که به نظر من این هم یک برخوردی متقابله هم رسانه ها و هم مطبوعات تاجیکستان است که هر کس میتواند در دلخواه دادگاه حقوق خود را دفاع کند.
خلوتچی محمود خبرنگاری تاجیک و برنده جایزه لاوتی با مجله شامگاهی صحبت میکرد از مراسم تجلیل روز مطبوعات تاجیک که در آن مقامات رسمی وضع مطبوعات را خوب و عالی تصویر کردند.
بله، و هرمگل زمینان مقامات رسمی تاجیکستان اکثر وقت میگویند که مطبوعات تاجیک در مقایسه با مطبوعات کشورهای همسایه از جمله ازبکستان و ترکمنستان آزاد است و خبرنگاران تاجیک میتوانند از کمبودی های مقامات حکومت تنقید کنند. آیا در واقع چنین هست و مطبوعات تاجیکستان را میتوان کاملا آزاد نامید؟
آزادی مطبوعات تاجیکستان همیشه نسبی بوده است و سنزورای غیر رسمی از قبیل نصیحت های مقامات به ژورنالیستان و ترسانیدن آنها از اصول های بوده است که به گفته خود خبرنگاران و سازمان های حامی مطبوعات در تاجیکستان مشاهده می شود.
و دیگر این که در مطبوعات تاجیکستان پرهیز از بررسی بعضی از مسائل از جمله نشر مطالب در باره فعالیت و زندگی افراد عالی رتبه تاجیکستان و خانواده آنها چیزی است که کس را به حیرت نمی آورد و آن هم بخشی همان خودسانسوری است که هرمگل شما گفتید. و هفتنامه های تاجیکستان تبری معلوم چیزی را می نویسند که چیزی را نمی نویسند که خواننده می خواهد و می خواهد دایر به کار و زندگی فردی اول مثلا در تاجیکستان بداند. چرا و سبب این پرهیز چی هست؟ گزارش داریم در این باره از عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه.
رستم پسر بزرگ امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از چهره‌هایی است که طی دو سال اخیر درباره او اخبار و اطلاع در رسانه‌ها زیاد به نشر می‌رسد. همین طور درباره خواهر او آزاده نیز که حالا معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان است سر و صدا کم نیست. اما مطالبی که در رسانه ها چاپ می شود به گفته یک خواننده نشریه ها قانع کننده نیست. این خواننده روزنامه های چاپ دوشنبه می گوید هر آن چیزی که نشریه ها نوشته اند در دایره اطلاع خشک و رسمی باقی مانده است، ولی او بسیار می خواهد بداند که چرا محض رستم معاون رئیس سازمان جوانان تاجیکستان و وکیل مجلس شهر دوشنبه شده است و جوان دیگری نی. آیا این راه را خود او انتخاب کرده است و یا این خواهش والدین او مخصوصا پدرش است؟
در مدت یک سال او هم معاون رئیس سازمان جوانان شد، باز وکیل انتخاب شد گذشت. همین چیزا من خودم می خواهم فهمیدن، لیکن نمی پیدا نمی کنم.
اما نه تنها رستم و خانواده پدر او رئیس جمهوری تاجیکستان است که رسانه های تاجیکی از بازتاب و انعکاس زندگی و کاری آنها پرهیز میکنند. همچنین نوشتن درباره رئیس مجلس ملی و خاندان و نزدیکان او نیز از موضوعهای ممنوع مطبوعات تاجیک است که با وجود فراوانی شایعه و سر و صداهای مختلف درباره شخصیت او و بستگانش توجه مطبوعات را به خود نمیکشد. ظفر صوفی سردبیر نشریه مستقل آزادگان میگوید دو عامل باعث شده است که به کار و زندگی مقامات سطح اول از جمله امام علی رحمان و محمد سعید عبیدالله و به خصوص زندگی خانوادگی آنها توجه کرده نشود. یکی از این عامل ها نبود جرأت و جسارت، دیگر کمبود مبلغ میباشد.
همه خبرنگارا و همه مؤسسان و سردبیران هفته‌نامه میدونن که این موضوعها موضوعهای میتوانند داغ باشن و واقعا هم که در شفافیت نظام اداری میتوانند موثر باشن. اطلاعات معمولا اگر به زبان بازار بگیم پول است. هزینه ای که برای این چیز انجام داشت نه هر رسانه ای که در تاجیکستان امروز وجود دارد توان پرداخت داشته باشد.
اما برخی از کارشناسان بر این اندیشند که میان مؤسسان نشریه های مستقل تاجیکستان و دایره های رسمی سطح بالا یک نوع موافقه نانوشته وجود دارد که رسانه ها نباید درباره آنها مطالب و مخصوصا مطالب انتقادی به نشر رسانند و یک شرط حضور آنها در صحنه نیز پرهیز کردن از انعکاس کار و فعالیت این افراد است. اما خورشید عطاولا سردبیر هفته‌نامه فرج وجود کدام موافقه را با مقامات در این زمینه رد کرد. آقای عطاولا گفت
در کدکس جنایتی تاجیکستان فهما و روشن نوشته شده است که دخالت به حیات شخصی من است، تحقیر و تهمت من است و در حالت یک حرف نادرست بودن وقتی که در این مورد می نویسند، این نه تنها این روزنامه ها عمر خودشون را قطع میکنند بلکه اما روزنامه نگاران هم با جوابگیری جنایتی کشیده شدنشون ممکنند.
اما سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان بر این باور است که خود روزنامه‌نگاران جرأت و جسارت ندارند. به عقیده سهراب شریفوف این رسالت خبرنگار و رسانه ها است که جامعه را با اطلاعی که می خواهد تأمین کند.
جسارت یک فاکتور خیلی هم جدی است که افسوس به اکثریت ژورنالیستان ما خاص نیستند. اگر که ژورنالیستان مراجعه کنند به این یا اون اشخاص سیاسی چرا نگوید در باره مثال اشتراک مکسی زندگی اویلویش پرابلیم هاش چگونه مثلا حال می شود در زندگیش مردم با او شناسد. این چیزها برای هر دو طرف فایده می بود، هم برای ژورنالیستان هم برای سیاستمداران یا اینکه افراد شناخته تاجیکستان.
ولی یک نفر از مسئولان نشریه های مستقل که نخواست نامش برده شود گفت که آنها به هنگام تحریر مواد و یا مطالبی که نکته های تنقیدی دارد حد اکثر تلاش میکنند تا کلمه پرزیدنت با حکومت و رئیس مجلس ملی با شهرداری عوض شود و افزود اطمینان دارد که خواننده زکی و زیرک خوب میفهمد که در چنین موردها مخاطب اصلی کی است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
خودسانسوری و پرهیز مطبوعاتی تاجیکستان از انعکاس و کاری زندگی افراد بلند مقام در کشور.
واقعا هرمگل در گزارش های سازمان های بین المللی خودسانسوری یکی از کمبودی های اصلی مطبوعات تاجیکستان خوانده شده است و البته در این ظهورات خودی مقامات رسمی را نیز گناهکار دانستند که به گفته این سازمان ها به هر راه خبرنگاران تاجیک را می ترسانند. از جمله خبرنگاران بدون مرز یا گزارشگران بدون مرز تاجیکستان را از نظری آزادی مطبوعات در میان 175 کشور در مقام 113 قرار داده است که در واقع نمیتواند مایه افتخار خبرنگاران تاجیک باشد. چون در ارجمند صحبت را در این باره و درباره محاکمه روزنامه ملت پس از یک آگاهی کوتاه ادامه میدهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله، به صفحه دوستان رادیو آزادی در فیسبوک و مالمیر بپیوندید و همیشه در جریان خبرهای تازه باشید و ویدیو و عکس‌های جالب از تاجیکستان را هم ببینید. مجله شامگاهی را ادامه می‌دهیم. باز هم از تاجیکستان. با درخواست هفته‌نامه مستقل ملت بررسی شکایت وزارت کشاورزی از این نشریه در دادگاه ناحیه فردوسی تا به روز 29 مارس به تعویق گذاشته شده است. دادرسی پرونده از جانب دیگر بار خواسته است که تا آن زمان موضوعی به مصالحه رسیدن در حل این قضیه را بررسی کنند. و وزارت کشاورزی تاجیکستان حدود یک ماه پیش در رابطه خبری هفته‌نامه ملت یعنی تحت عنوان وزارت کشاورزی فساد زده ترین نهاد به دادگاه شکایت برده بود، این مطلب را تهمت در حق این نهاد دولتی ارزیابی کرده است. با این دلیل وزارت کشاورزی تاجیکستان خواستار 1,000,000 سومانی یا معادل بیش از 200,000 دلاری آمریکایی از نشریه مستقل ملت جبران معنوی طلب کرده است.
و نشریه ملت نیز در پاسخ به اقدام وزارت در مرافعه مقدماتی حدودی 3 هفته پیش به دادگاه شکایت برد و خواستار یک سامان کمتر از نیم دلار جریمه رمزی طلب کرد. اما بررسی این پرونده در روز عید مطبوعات ملی تاجیکستان و پشت درهای بسته صورت گرفت که نگرانی های را در میانی جامعه رسانه و صاحب نظران به وجود آورد. همکاری ما خورشید همدم از دوشنبه گزارش می دهد.
مرافع صبح روز پنجشنبه در دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان پشت درهای بسته و بدون شرکت خبرنگاران و نمایندگان سازمانهای رسانه‌ای آغاز گردید. اما پس از 20 دقیقه برگزاری آن، جنید عبادوف نماینده حقوقی هفتنامه مستقل ملت در نزد خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که با درخواست وی بررسی این قضیه تا به 29 مرد به تعویق گذاشته شد.
از باش که یک دو کوشش گپ زدن من ایگون کنوبی انجام نیامید، آواز گم شده است. من از سودی محترم درخواست کردم که برای روز دیگر گذراندن بررسی پرونده گرزدنی تعینات قبول کند. با روزگی طرف مقابل همیشه تصمیم گرفتند که مجلس نوبتی محکمه سودی دایر بانی پرونده روز 29 مارس ساعت 10 آغاز خواهد شد.
حد زده می شد که احتمال دارد این تصمیم به خاطر جشن عید مطبوعات گرفته شده باشد. اما جنید عبادوف تاکید کرد که این اقدام هیچ ربطی به روز مطبوعات ندارد و تنها درخواست وی بنابر بد بودنی سلامتیش سبب تعویق در بررسی قضیه شده است. بالای سوخته نمکاب خبرنگاران را بر علاوه برگزاری مرافعه در روز عید مطبوعات محروم شدن از شرکت در روند بررسی پرونده به خشم آورد. این بود که کلیه خبرنگاران خواستند تا از مسئولان دادگاه به خصوص رئیس دادگاه و همچنین دلارام عبدالرحیم و دادرس پرونده پاسخ در این زمینه پیدا کنند. اما عبدالحمید اسکندرزاد کاتب مجلس دادگاهی که در نزد در وارداتی بنای دادگاه قرار داشت با تقاضای خبرنگاران گفت این در حال است که قبل از شروع مرافعه دو طرف قضیه خواهان به طور کشاده با شرکت خبرنگاران و نمایندگان سازمان‌های رسانه‌ای برگزار شدن آن بودند. اما دلارام عبدالرحیم و دادرس پرونده بدون شرح به حضور خبرنگاران و نمایندگان سازمان‌های رسانه‌ای مخالفت کرده است. حقوق شناسان از جمله جنید عبادوف نماینده هفتنامه ملت میگوید بر اساس قوانین تاجیکستان شیوه برگزاری مرافعه حق دادرس پرونده است. با این هم سنگین گولوف کارشناس مسائل رسانه‌ای گفت پشت درهای بسته و در روز عید مطبوعات برگزار شدن مرافعه مایه شگفتی است.
مرزا جلال یوسف‌زاده 98 سال قبل نمیدانست که در روزی که وی بخارای شریف را چاپ میکند بعد گذشت یک عصر در همین روز یک رسانه مستقل تاجیکستان به دادگاه کشیده میشود و به دادگاه کشیدن ملت را من اصلا حال نیک نمیحسابم، یک حادثه بسیار ناخوش میحسابم و در عین زمان به طور پوشیده گذراندن این مرافعه برای من بسیار حیرت آور است، زیرا این پرونده شهروندی است و موافق قانونگذاری آن باید آشکارا صورت بگیرد.
اما نرزالله دادابایف نماینده وزارت کشاورزی تاجیکستان که مسئول دفتر مطبوعات این نهاد دولتی است گفت از احساسات فراموش کرده است که مرافعه در روز عید مطبوعات تاجیک تعیین شده است.
در حدود وکالت های سود است و شاید اینجا خوب قید کردن که ما می توانستیم اون روز عوض کرده باشیم، لیکن احساساتی که اون روز روز اولی سود بود فکر می کنم ما را هم نسپاش کرد و من واقعا فراموش کردم که روز 11 هم روز عید است.
بعد این ترتیب این برای بار دوم است که مرافعه دادگاهی نشریه ملت بعد زمان دیگر به تعویق می افتد. برخی از خبرنگاران بر این باورند که دادرس از این طریق می خواهد تا طرف ها به مصالحه برسند. جنید عبادوف نماینده حقوقی هفتنامه ملت نیز به خبرنگاران اطلاع داد که دادرس پرونده پس از اعلام تصمیم دادگاه از طرف ها دعوت به عمل آورده است که از این فرصت یعنی تا 29 مارس استفاده کرده اقدامات را برای رسیدن به سازش آشتی روی دست بگیرند. هرچند نرزالله دادابایف نماینده وزارت کشاورزی در صحبت با خبرنگاران بر مایل بودن این طرف به سازش تاکید کرد، اما جنید عبادوف نماینده حقوقی نشریه ملت گفت در کنار تعیینات پیشنهاد دادرس برای سازش را با رهبریت نشریه مشورت خواهند کرد و سپس تصمیم خواهند گرفت. اما ظاهر دولت سردبیر ملت قبلا در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که سازش شود بهتر است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
با تعویق افتادن بررسی شکایت وزارت کشاورزی علیه هفتنامه مستقل ملت، شنونده عزیز دایر به این قضیه و شکایت های دادگاهی علیه 4 روزنامه دیگر از یپلیوس، فرش، نگاه و پایکون گزارش مفصل را می توانید در وبسایت رادیوی آزادی بخونید در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
هاو
همیخل استد ما جنبید یک عکس گیریم؟
ای من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آن چه میبینم، آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. من طاهری سفر با اتفاق همکارم حرمگل قادری در خدمت شما هستیم. اگر مخالف نباشید اینجا برویم به افغانستان همسایه که جنگجویان طالب اون را ناآرام تر کردند و حکومت حامد کرزی هم میخواهد از راه مذاکره طالبان را به زندگی ملکی برگرداند. ضمن سفرش به پاکستان امروز حامد کرزی گفت اسلام آباد در استقرار ثبات در افغانستان نقش بسیار مهم دارد و افغانستان نمیخواهد میدان نبرد قدرت های دیگر باشد. سید قاسم قیامپور در این باره جزئیات بیشتر دارد.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اظهار نمود که اسلام آباد در مذاکرات صلح کابل با گروه های آشوبگر میتواند نقش مهم داشته باشد. در نشست خبری مشترک با سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی او همچنین گفت که صلح آرامی در افغانستان بدون پاکستان و بدون همکاری با این کشور همسایه غیر ممکن است.
I'm certain in both nations on the opportunities together.
من مطمئنم هر دو کشور اقرار میکنند که در روبروی تهدیدهای همسان قرار دارند و این ما را برای سرنوشت کشورهای خود و نسلهای آینده مسئول میسازد. ما تهدیدها را میبینیم و برای از بین بردن آنها، نابود ساختن آنها در کشورهایمان تلاش میورزیم و برای اعتدال و صلح در هر دو کشور همکاری میکنیم.
رئیس جمهوری افغانستان در دیدار و گفتگو با مقامات پاکستان تلاش کرد آنها را مطمئن سازد که کابل به هندوستان اجازه نخواهد داد تا از قلمرو افغانستان برای مقاومت با پاکستان استفاده برد. حامد کرزی در این نشست خبری در اسلام آباد گفت که افغانستان نمیخواهد به صحنه مبارزه برای نفوذ سیاسی میان کشورهای غربی و منطقه‌ای تبدیل شود.
افغانستان does not want any proxy wars on its territory. It does not want a proxy war between India and Pakistan.
افغانستان خواستار برخورد منفیت‌ها در قلمرو خود نیست. ما نه خواستار مقاومت هند و پاکستان در افغانستانیم و نه بحث میان ایران و ایالات متحده. افغانستان نمی‌خواهد که کشوری بزرگ یا خرد، نزدیک یا دور فعالیت خود علیه دیگر دولت را در افغانستان براه ماند.
Never or far to engage in any activity against another nation in Afghanistan.
این اظهارات کرزی با دنبال آن پخش شد که این هفته ایران و ایالات متحده همدیگر را در مناسبت دوگانه با نزاع در افغانستان عیبدار کردند. روز چهارشنبه رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد ضمن سفرش به کابل از همپیمانهای غربی افغانستان انتقاد کرد و از جمله گفت که نه تهران بلکه واشنگتن در افغانستان بازی دوگانه را براه مانده است. با گفته کارشناسان هدف اصلی سفر اخیر کرزی به اسلام آباد راضی ساختن پاکستان برای استرداد یکی از رهبران جنبش طالبان مولا عبدالغنی برادر به کابل است. مولا برادر ماهی گذشته در شهر کراچی پاکستان بازداشت شده بود. یوسف رضا گیلانی پشتیبانی اسلام آباد از افغانستان را اعلام داشت و ما در رابطه با احتمال استرداد مولا برادر گفت که حل این مشکل سهل نیست، زیرا ماهی گذشته دادگاه عالی پاکستان درباره من استرداد رهبران بازداشت شده طالبان حکم صادر کرده بود.
We have our own judiciary and they're quite active.
ما ساختار دادگاهی مستقل داریم و آن بسا فعال است. ما با کارشناسان مسائل دادرسی مشورت میکنیم، همراه با آنها سری بررسی این موضوع مینشینیم و بعداً با جناب رئیس جمهور حامد کرزی روی این قضیه بحث خواهیم کرد.
We will sit with them and discuss about it and we'll then get back to the honorable president.
اسلام آباد و کابل در مورد احیای جرگه صلح هنگام ملاقات کرزی و همتای پاکستانیش آصف علی زرداری به موافقه رسیدند. قرار است جرگه صلح بعد از نشست شورای رهبران قبایل افغانستان برگزار شود که قرار است روز 29 اپریل دایر بگردد. در این نشست طرح حکومت افغانستان برای مصالحه با طالبان از خشونت دست برداشته بحث و بررسی خواهد شد. قرار است که لایجرگه با شرکت سران دو کشور در اسلام آباد دایر بشود. نخستین لایجرگه با شرکت رهبران قبایل دو کشور سال 2007 در کابل برگزار شده بود.
سید قاسم قیامپور دایر به تلاش های افغانستان جهت استقرار ثبات در این کشوری ناآرام همسایه با تاجیکستان گزارش میداد. این گزارش و عکس های جالب از افغانستان در وبسایت ما در نشانی azadi.org و یا azadi.tj قابل دریافت است و ساعت هم در دوشنبه 7:29 دقیقه رسا شد. و قبل از آن که برگردیم و دایر به تحولات دیگر در تاجیکستان و جهان صحبت کنیم، اینجا یک ترانه میشنویم و برمیگردیم. با اتفاق همکارم هرمگل قادری در خدمت شما هستیم.
مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی در حسرت روی تو بودم، با منی زار نگاه نکدی. مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی از غمز تو بیمار شدم، دلی بیمارم دوای نکدی. دیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم. برای مهر و وفا بدیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم. با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. چه کنم چه کنم، دل حیران ببین و منای چی شود، دل گریان ببین. چه کنم چه کنم، دل حیران ببین و منای چی شود، دل گریان ببین. کردی بی قرار غم جان سوز نگار، دیگه طاقت ندارم. مرا کردی بی قرار غم جان سوز نگار، دیگه طاقت ندارم. گر مرا یار نگیرم، هوسای دل بمیرم. گر مرا
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم هرمگل قادری از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه در خدمت شما هستیم. و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
ازدواج مشکل و سرخرج و خرابی آسان خانواده های جوان تاجیک.
انتخابی نخست وزیر نوی اوکراین و با مخالفت گذاشتن دو جناح بزرگ پارلمان این کشور.
در مرز تاجیکستان و ازبکستان چی می گذرد و چرا عبور و مروری گذرگاهی مرزی ناحیه سپیدامین سخت شده است؟
کشف سکه های باستانی در جنوبی تاجیکستان.
پ
پیش از آن که بیرویم و این گزارش ها رو بشنویم، یک آگاهی کوتاهی داریم که یادرس میکنیم. اگر با ملک شاه نعمتوف، رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همزمان رئیس اتحاد جوانان سوالی دارید، پس از فرصت استفاده کرده و از طریق وبسایت رادیو آزادی به ما بفرستید با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
بله جناب نعمتوف لطف کرد و راضی شد تا در صحبتی مستقیم و یا آنلاین با سوالهای کاربران وبسایت رادیو آزادی پاسخ بدهد. این صحبت آنلاین روزی چهارشنبه 17 مارت از ساعت 16 تا 18 به وقت دوشنبه دایر خواهد شد. شما از حالا می توانید سوال های خود را بفرستید azadi.org و یا azadi.tj. برنامه را ادامه می دهیم. پارلمان اوکراین بعد از تشکیل حکومت نو امروز نیکولای آزاروف یک فرد نزدیک به رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را نخست وزیر نو اوکراین برگزید. ویکتور یانوکوویچ در انتخابات ریاست جمهور در ماه گذشته رهبران انقلاب نارنجی را شکست داد و حکومت ائتلافی خود را هم با گذشت وقت کوتاه تأسیس نمود. اسکندر خواجه میرزاده در این باره جزئیات بیشتر دارد.
در پی اعلان پیروزی ویکتور یانوکوویچ در انتخابات پرزیدنتی اوکراین، رئیس جمهوری تازه انتخاب شده به زودترین فرصت سعی نمود زمام قدرت را به دست خود گیرد. یانوکوویچ که ماه گذشته در انتخابات پرزیدنتی پیروزی به دست آورده است، در پارلمان اوکراین ائتلاف نوی حاکم را تأسیس داده، رهبران انقلاب نارنجی سال 2004 را برکنار کرد. ائتلاف نو که اساس آن را حزب منطقه های یانوکوویچ تشکیل می دهد، سابق وزیر مالیه میکولا آزاروف را به جای قهرمان انقلاب نارنجی یولیا تیماشنکو سروزیر اوکراین انتخاب نمود. آزاروف که متفق نزدیکترین یانوکوویچ می باشد، از منبر رادا گفت:
наше завдання повернути народу відповідальну, ефективну та справедливу.
هدف ما با مردم اوکراین برگردانیدن حکومت مسئول، مؤثر و با عدالت است. ما درباره وضع کشور آشکار حرف میزنیم و روی راست میگوییم که از چی اقدام کار گرفتنیم.
همچنان قانونگذاران اوکراینی نامزدی های وزیران نو مالیه و اقتصاد این کشور را تصدیق کردند. امکان تشکیل ائتلاف نو بعد فرار یک عده وکیلان مردمی از ائتلاف یولیا تیموشنکو امکان پذیر گشت. از جمله رئیس پارلمان ولادیمیر لیتوین اعلان کرد که او و پیروانش اکنون شامل ائتلاف نو حاکم می باشند که استواری و اصلاحات عنوان گرفته است.
На підставі угоди про коаліцію депутатських фракцій Верховної Ради України, підписаної головами депутатів.
Етілов бар пояй муафіқати імзо шуда аз тарафі хізбі мінтақаха, хізбі комуніст, хізбі Литвін ва хізбі мардумі ташкіл шуда аз.
Народна партія, трудова партія України, Верховної Ради України, народних депутатів України.
Бази шорихон тахмін мекарданд ки Янукович сіосатмадори муатадил Сергей Тихіпкоро, که در سبقت پرزیدنتی در جای سیوم قرار داشت و کرسی سروزیر پیشبری می کند. ولی رئیس جمهور اوکراین تیهیبکو را معاون سروزیر در امور اقتصاد تعیین کرد. سروزیر برکنار شده تیماشنکو که اکنون به مخالفت گذشته است، یانوکوویچ را با تقلب در انتخابات و خریدن پشتیبانی وکیلان مردمی متهم می نماید. از 450 عضو رادای اوکراین، 235 وکیل مردمی به ائتلاف حاکم زیر رهبری یانوکوویچ همراه شدند. همین طریق پرزیدنت تازه انتخاب شده به برگزاری انتخابات نو پارلمانی احتیاج ندارد، زیرا ائتلاف پیشبرد سیاست‌هایش را تامین می‌کند. یانوکوویچ تصمیم دارد مذاکرات تقدیم قرض برابر با 16.4 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول را از سر گیرد. همچنان یانوکوویچ سعی خواهد کرد که به طرف روسیه روی آورده سیاست های 5 ساله روبه‌غرب حکومت پیشتره را از بین برد. او گفته است که کوشش های ورود اوکراین به پیمان ناتو را خاتمه بخشیده، تلاش می‌ورزد تا سازش های انتقال گاز روسیه به واسطه این کشور را احیا نماید.
اسکندر خواجه میرزاده دایر به تأسیس حکومت نو در اوکراین گزارش میداد که این کشور طی چند سال اخیر شاهد کشمکش های جناح‌های سیاسی در داخل پارلمان بود. بعد از یک آگاهی کوتاه دیگر برمیگردیم و برنامه را با همکارم هرمگل قادر از استودیوی دوشنبه ادامه میدهیم.
راهگذار
بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
شنوندگان گرامی، حالا به بخش نهایی برنامه می رسیم. شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در گذرگاه مرزی سربند واقع در ناحیه سپیتامین می گویند که تخمیناً از یک ماه پیش نظام اجازه برای روو از سوی مرزبانان هر دو کشور بسیار سخت شده است و تاثیر ناگواری اون اولتر از همه به زندگی و کار و ساکنان عادی رسیده است. گوه نزدی مرز آوردن تانک و زیره پوشو از جانب ازبکستان ساکنان را بیم می دهد. از اویلای برخی خانواده های ازبک تبار این محل در بیکابات کار و تحصیل می کردن و مشکلی آنها هم افزوده است.
قبلا با اجازه سرحدبانان در هر دو جانب بازار نزدی سرحدی فعالیت میکرد و در سربند رونق هم داشت این بازار و تاجران تاجیک و ازبک تبادل مال و کالا میکردند. از سه ماه پیش ازبکستان واردی محصولات اساسی به تاجیکستان یعنی سیمنت را کم کرد و اخیرا آن را تماما ممنوع نمود و این باعث بالا رفتن قیمت سیمنت در بازار شوخ شده است که از 35 درهم تا به 70 درهم بالا رفت. معصوم محمد رجب خبرنگاری یوزودی در این محل در ناحیه سپیتامین بود و زندگی مردم منطقه را چنین تصویر میکند.
صبح که سوار سبوکراو راه سوی گذرگاه سربند پلاتینا بین منطقه های سپیتامین تاجیکستان و بیکابادی ازبکستان داشتم، دو منظره به هم عکس در خاطرم نقش بست. کناری راه آیله دهقان سوار خراروبه به سوی زمینی زراعتی خود میرفت و گروه از دختران محلی در کنار زمین های کشت هلبوی نودمیده می چیدند. اما بعدی از پول بالای آبانبار فرهاد گذشتن در منطقه گذرگاه مرزی سربند تقریبا 70 کیلومتری خوجند، گویا به عالمی تماما دیگری وارد شدم. عالم نظامی پوشان که با چهره های جدی سلاح کلاشنیکوف در کتف هنوز به گذرگاه نرسیده، شناسنامه و حجت های هر آدمی گذرنده و بغاج ماشینی او را با دقت از نظر می گذرانیدند. در گذرگاه های گمرکی و مرزی سربند دیدم که تفتیشی از خط مرز گذرندگان از جانب گمرکیان و مرزبانان تاجیک و ازبک از این هم جدیتر و سختتر صورت می گیرد. به گفته آدمانی که نزد گذرگاه مرزی سربند با رادیوی آزادی هم صحبت شدند، این گذرگاه از جانب ازبکستان اخیراً برای روای آزاد شهروندان تاجیک و ازبک تقریباً پر بسته شده است.
یک ماه پیشتر به فکرم تانک و بیتیر و سلط و همه چی آوردگی بودن، هم اینجا هم موزی زفروبود شبسکی هروی گفتی همه اوزبیکو خودشون هم دیگر جاها در مرز و حقانی بودم، این بیتیر و تانک همش موندگی بود.
از سیمای همه مصاحبانم نشانه های خواتیری و نگرانی خوانده می شد. یک جوانی مسچاهی بدون ذکری نامش گفت که چند روز قبل یک ساکن عادی این محل را که برای تجارت به شهر بیکابادی ازبکستان گذشته بود، مقامات انتظامی این کشور بازداشت کردند.
نه سر دادگی نیست. خدای گروسی بوده است. با قپید بردن یک نیم هزار دلار آورده تد برین گفتن.
اخیراً مقامات ازبکستان اعلام داشتند که 30 شهروند تاجیکستان را در شهر بیکاباد به سبب گذری غیرقانونی مرز بازداشت کردند. مقامات مرزبانی تاجیکستان در زمان این حادثه را به اساس نامیدند، ولی ساکنان ناحیه سپیتامین میگویند که در حقیقت اخیراً گروه از تاجران این محل در ازبکستان مورد بازداشت قرار گرفتند، اما انیق نمیدانند شماره آنها چند نفر است. در گذرگاه گمرکی و سرحدی سربند ساکنان نزد مرزی پیاده و برخی سوار ماشین های سبوکرب خود برای گذر نوبت می ایستادند. ضمناً از این گذرگاه تنها برای روای آدمان اجازه است. برای انتقال بار و کالا رخصت نیست. مرزبان‌های تاجیک سلاح به دست و افسران آنها مرا هم نگذاشتند گذرگاه تاجیکستان را عبور کرده به گذرگاه مرزی ازبکستان نزدیک شوم و ببینم آیا واقعا جانب ازبکستان به خط مرز تکنیک و زره پوش‌های حربی آورده است یا نه. ولی رستم قربانوف سردار دیدبانگاه گمرکی سربند حاضر شد با رادیوی آزادی بدون میکروفون صحبت کند. به گفته وی گذرگاه مذکور از جانب تاجیکستان از ساعت 7 صبح تا 18 شام برای گذری آدمان فعال است، اما در ساعت‌های دیگر جانب ازبکستان گذرگاهش را به صورت یک جانبه می‌بندد. سردار دیدبانگاه گمرکی گذرگاه سربند همچنین گفت جانب ازبکستان اخیراً وارد شدن شهروندان تاجیکستان را به قلمروش از طریق این گذرگاه تقریباً پررمان کرده است و تنها به برخی از ساکنان نزد مرزی عمدتاً ازبک‌تبار دهکده سربند و کوهدامن نزدیک به این گذرگاه اجازه می‌دهد. اما از جانب تاجیکستان به گفته آقای قربانوف گذرگاه مرزی باز است. دلبر منظر و یک ساکنی ازبک‌تبار دهکده نزد مرزی سربند و یا پلاتینا در صحبت با رادیوی آزادی گفت بستگی مرز آیله وی را گرفتار مشکلی ها و سرسانی ها کرده است. خانم دلبر به گفته خودش شهروندی تاجیکستان است و شوهرش شهروندی ازبکستان. از چهار فرزند آنها دو نفرش در ناحیه بیکابادی ازبکستان تحصیل میکنند و با صرف مبلغ و مشقت های زیاد هر روز از خط مرز عبور میکنند. خانم دلبر میگوید
من مثلا خوجاینم ازبکستان فقراسه، من تاجیکستان فقراسه، من ایکتا بالام اونگه بیره.
ما در این حال نمیتوانیم فرزندانمون را دو نفری جدا کنیم، اما وضعیت ما را دوچار مشکل کرده است که برای زندگی یا تاجیکستان را انتخاب کنیم یا ازبکستان را. برای همین میخواهیم مرزها باز و مردم تاجیکستان و ازبکستان از هم جدا نباشند. خانم منظرو و افسود هر بار که با ضرورت از خط مرز ازبکستان میگذرد مرزبانان ازبک به شناسنامه تاجیکی و مهر میزنند و مجبور است در هر 3-4 ماه شناسنامه نو بگیرد. وی به گفته خودش اختصاص تربیتگری کودکستان را دارد، اما از نبود جای کار ناچار به تجارت در بازار نزد مرزی مشغول شده است. خانم منظر و همچنین گفت تلخی و دشواری های بستگی خط مرز را اول از همه ساکنان مناطق نزد مرزی که خیش و پیوندانشان در دو طرف مرز بسر می برند و می خواهند نزد یکدیگر آمد و رفت کنند می چشند. و گفته وی به آزادی مرز ها زندگی آنها شیرینی خود را گم کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، سپیتامین، گذرگاه سربند، خوجند.
وضعی زندگی مردمی نوحیه سپیتامینی ولایت سوخ که هم مرز با تاجیکستان است. بعد یک آگاهی می رویم به ولایت ختلان و در مورد اسم پوشیدن خانواده های جوان صحبت میکنیم که به یک درد جامعه تبدیل شده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در دو ماهی اولی سال روان در شهر قرغان‌تپه نزدیک به 100 نفر به هم خانه‌دار شدند، یعنی ازدواج کردند، یعنی هر ماه 50 نفری، اما از شمار این خانواده‌ها تقریبا 16 نفر از هم جدا شدند. یعنی چنین خلاصه می شود که میزانی ویران شدن یا از هم پاشیدن آن خانواده ها در قرغان‌تپه امسال به 20% نزدیک شده است. به ادعای تحلیلگران نبود محبت میانی نوخانه‌داران، ازدواج اجباری، کم تجربگی و ناآمادگی آنها به زندگی مستقل، نکاحی خویش و تباری و کم بیزاتی از عامل های از هم پاشیدن خانواده ها در این منطقه بوده است.
و اما طلاق و سمپاشی اویله ها چی پیامدی برای جامعه داشته می تواند؟ ایده صاحب نظران می گویند با گرفتن طلاق مشکلات زندگی برای اکثر کل زنان دوچند می افزاید. بیشتر زنان و کودکان
پس از جداشوی زن و شوهر با ناداری روبرو شده وضع اجتماعیشان هم ضعیف می گردد. همکار ما در شهر قرآن‌تپه ناصر جان مامورزاده با پژوهش این موضوع پرداخته است و گزارش او با صدای یک جوانی آغاز می شود که به گفته خودش ازدواجی ناموفق داشته است.
من خواهش میکنم از کل جوانانی که این روز صدای ما رو میشنوند باید برای اویلا رو برپا نمودن اول خوب اندیشه سوزند.
مراد سنگینف ساکن 25 ساله شهر قرآن‌تپه میگوید سبب اصلی ویرانشوی اویلای جوانی او عدم همدیگر فهمی و بدون شناسایی درست قبلی به هم آمدنی او همسرش میباشد. به گفته مراد نبودی محبت یک علت اصلی از همپاشی نه تنها اویلای او بلکه خانواده دو دوستش هم شده است. وی تاکید میکند که صرف نظر از پیشرفتی جامعه و زندگی در عصر نو هنوز هم موارد ازدواج اجباری جوانان از سوی والدان به مشاهده می رسد که خود او قربان یک چنین ازدواجی ناموفق شده است. مراد سنگینوف یکی از 16 جفت است که در سال جاری از هم رسما جدا شده اند. این هم در حالی است که در دو ماه اول امسال در قرآن‌تپه نزدیک به 100 جفت نو به هم خانه‌دار شده اند. معرفت نوکر و مدیر شعبه ثبت اسناد حالت‌های شهروندی قرآن‌تپه در شرح سبب افزایش موارد جداشوی اویله ها میگوید
سبب جداشوی اویله ها البته در هر حالت ها گوناگون است. یکی اراده سست جوانان، دیگری مستقل نبودن آنها، سومی که پدر و مادر به جای اونی که مثلا فرزندان خود را نصیحت کنند به راه درست زندگی آنها را روانه سازند پشتیبانی میکنند. دختر دور طرف دخترش میگیرد، پسر دور باشد طرف پسرش میگیرد.
و اما بر اساس تحلیل و مشاهده های علمسای رجب و سروری مرکزی سالمی شهر قرآن‌تپه، علت اصلی از همپاشی اویله های نو کم تجربگی و ناامادگی جوانان به زندگی مستقل است.
سینی دخترک به 17 سال رسید، علاقه وی را به شوهر میدهند. یعنی که میبینید دوما شونده سینی 19 ساله یا که 20 ساله نیست، به وی اوجه زن گرفته میدهند. در این حالت خودی خالی جوان ها زندگی به تیار نیستند.
به همین مانند نکاح خیش و تباری، بزرگیتی زن یا شوهر، نشعمندی و کم بزاعتی نیست از سبب های اصلی از همپاشی اویله ها خوانده میشود. اما کارشناسی مسائل گندری لطافت چوری و میگوید همکنون تمایلی از طریق تلفن یا پیام های اسمسی طلاق گرفتن زنان با مشاهده میرسد که همسرانشان در مهاجرت کاری دور از خانواده خود هستند.
بسیاری همین مردهایی که با مهاجرت مهنتی میروند سالیانی دراز آنجا میمونند و بسیاری آنها به قبل خود اویله برپا میکنند و از اویله های اصلی خیش نزد آنها یکون خیلی مسئولیت یکون چی رو حس نمیکنند. طلاق زنها را با واسطه هم تلفن ها میتین خیلی مثال ها بینهایت زیادند، چی در دیهات چی در وای بی‌تفاوت نسبت هم تقدیر آینده فرزندان و اویله خیش.
و اما طلاق و از همپاشی اویله ها چی پای آمده برای جامعه داشته میتواند؟ ایده از صاحب نظران میگن با گرفتن طلاق مشکلات زندگی برای اکثر کلی زنان دو چند میافزاید. بیشتر زنان و کودکان پس از جداشوی زن و شوهر با ناداری روبرو شده وضع اجتماعیشان ضعیف میگردد. روزنامه نگار سید رحمان نظریف در این ارتباط میگوید
طلاق برای زن همردیفی جزا است. تعدید طلاق از جانب شوهر از یک طرف است، طرف دیگر بسیار وقت زن را مجبور می سازد تا هم عذاب، فشار و نابرابری را در اویله صبرانه تحمل کند. زنی که اویله ویران شده است پیش نظر شرقیانه ما سیمایی را می موند که تحقیر یافته، دست کوتاه و حقوق و منفیت هایش پایمال شده.
با توجه به افزایش مواردی از همپاشی اویله ها، مسئولین اداره ثبت اسناد حالت های شهروندی قرآن‌تپه می گویند ضرورت بازنگری قانون که نکاح را از 17 سالگی روا می داند به میان آمده است. همچنین به ادعای نهاد مذکور قبل از نکاح همسران میانی هم باید یک قرارداد مشترک ازدواج بندند و این سند از سوی مقامات زیردخل دولت به قید گرفته شود. مقامات امید دارند که در صورت افزایش دادن این چنین مسئولیت نوخانه‌داران احتمالی از همپاشی اویله ها می تواند تا جای کاهش بیابد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی قرآن‌تپه.
ازدواج های ناکام و از همپاشیدن خانواده های جوان در جنوبی تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنونده ارجمند، چون امروز روزی مطبوعات است و با اجازه شما برمیگردیم به مسئله وضعیت مطبوعات در تاجیکستان و دایر به کاری خبرنگاران صحبت میکنیم که یکی از وظیفه های مشکل و خطرناک جامعه را اجرا میکنند. پیش از آغاز برنامه امروز صحبتی داشتم با رهبری سازمان غیر حکومتی خامه شهلا اکوبیرو که به رسانه های تاجیکستان کمک میکند و نخست از او پرسیدم که به نظر او حالا مشکل اصلی مطبوعات تاجیکستان امروز کدام است؟
مشکل اصلی اگر من گیرم برای مثال و سایت اخبار الکترونیه گیرم، فکر میکنم مشکل همون من میشود که تا حالو نهادهای دولتی آماده نیستن و طرفدار اونم نیستن که هرچی زیادتر نهادهای نو، اتحادیه‌های نو، تشکیلات‌های نوی که بواسطه تواند استحصال کند و در майдон фаъол бошанд, ин чиза дастгирӣ намекунанд. Ва ин рӯз ба он монанд аст имрӯз инкишофи васоити ахбори электронӣ дар кишвар, ки фақат бештар метавонанд фаъолият кардан ниҳодҳои давлатӣ, аммо ниҳодҳои давлатӣ пеш аз ҳама ниёз доранд ба омӯзиш ва пеш аз ҳама ниёз доранд барои такмили ихтисос. Ва ин чиз ки аслан карда намешавад. Ва аслан на танҳо ниҳодҳои давлатӣ, умуман журналистикаи тоҷик имрӯз пеш аз ҳама фикр мекунам ниёз дорад ба омӯзиш.
Пас ба назари шумо ҳоло хабарнигорони тоҷик пеш аз ҳама ба омӯзиш ниёз доранд, яъне сатҳи касбиашон ба андозае нест ки бояд бошад?
Аслан нафари замонавӣ ҳама вақт бо дар такупу бошад ва ҳама вақт кӯшиш кунад ки як чизи наве омӯзад. Ва дар он сатҳе ки имрӯз ахбори электронии Тоҷикистон қарор дорад, аслан бештар аз васоити ахбори намедонам, бештар аз рӯзномаҳо ниёз доранд маҳз бахши электронӣ. Дигар ин ки дар пеш аз гузаштан оман ба гузаштан дар пеш аз ки то соли 2015 Тоҷикистонам тибқи созишномаи Женевии 2006 вазифа дорад ки то соли 2015 пурра гузарад ба пахши адади. Ва пахши адади бозам як вазифаи зиёдтара мегузоранд ки ҳарчи зиёдтар касбӣ шаванд, чунки дар он вақт бинанда интихоб дорад ки он чизе ки бавай маъқул нест тамошо накунад. Ва аслан имрӯз ки бинандаи тоҷик кам чиз дорад барои интихоб кардан, ки чира бибинаду чия гӯш кунад.
و خوب به نظر شما آینده مطبوعات در تاجیکستان چی گونه خواهد بود؟ طوری که هست همین حالا ادامه خواهد کرد این وضع یا به سطح بلندتری حرکت خواهند کرد؟
اصلا آینده باید که خوبتر از اون از امروز باشد، چون که نوابسته از اون که ما میخواهیم پیش رفتن و انکشاف کردن یا نه، خودی بازار طلب میکند و خودی محیط طلب میکند که ما بهتر و خوبتر باشیم و خود زمانه خود وقت طلب میکند و اصلا انتظار داریم که باید بهبودی شود و باید که شود.
شهلا اکوبیرو رهبری سازمان غیر حکومتی خامه با مجله شومگاهی رادیو آزادی صحبت میکرد و دایر به مشکلات مطبوعاتی تاجیکستان و آینده او که با خوشبینی مینگریست. و خوب گزارش آخری برنامه هم فرهنگیست و از ناحیه خوالین جنوبی تاجیکستان که در آنجا سکه هایی را پیدا کردند که از عهد ساسانیان و سامانیان باقی مانده است. در این باره مومین احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
بازیافتی بیش از 10 تنگه نادر از زمان دولتداری ساسانیان و سامانیان در ناحیه خوالینگ برای اولین بار بوده است. امیرخان سعیدزاده دایرکتور آثارخانه تاریخی و کشورشناسی ناحیه خوالینگ میگوید قبلا از زمان دولتداری هخامنشی‌ها و کوشانیان که نزدیک 3-4 هزار سال پیش در آسیای میانه حکومت کرده بودند، تنگه ها و دیگر اشیاء بازیافت شده بود. اما سعیدزاده میگوید بازیافت این تنگه ها ادعای برخی از مورخین را که رشد تجارت سرتاسری در دوران دولتداری ساسانیان و سامانیان در آسیای مرکزی شبهه میکنند باطل خواهد کرد. با قول سیدزاده در عصرهای 9 و 10 در مرکز کنونی ناحیه خوالینگ شهر با نام مونک وجود داشته است که منبعهای تاریخی از آن همچون شهر تجارتی یاد میکنند.
اینو همش اصلا نک بگیریم، همین شهر عصر 9 تا 12 را در بر میگیره. دوره عبودی همین شهر عصر 13 ممکن که احتمال که در زمان استیلای چنگیز خان خاک ریخته باشه، برای که همین زمین همش سرخ شتی پخته درزید وقتی که هر کس نمی حولش پوبل میکنه تنگا و شیشه و هر چیز بسیوم یفت میشون.
نوحیه خوالینگ در جنوبی تاجیکستان موقعیت داشته، همچون یک موضع کهن بنیاد شناخته می شود. امیرخان سعیدزاده میگوید از سالهای نخستین تأسیس یابی حکومت شوروی در این نوحیه جستجوهای بستان شناسی شروع شده است، ولی به گفته او اکثر بازیافت ها به مثل دیگر بازیافت های تاریخی از حدود تاجیکستان کنونی بر روسیه که مرکز ماموری سابق اتحاد شوروی محسوب می یافت برده شده است. و همین منوال با گفته او تقدیری اکثر این بازیافت ها تا هنوز معلوم نیست.
بستان شناس ها که در امجا کار میکردن وینوگراد و گفتنی بستان شناس موافقی گفته مردم همو تیون همو وینوگراد و سرکار داشت است همه گرفته همه را بودست. ممکن که در انستیتوت تاریخ بستان شناسی اکادمی فنون با قای گرفته شده باشد. ممکن دیگه طرف شد روسی ها ما نمیدن من خر پرسیدم در حقیقت دیده شنویده بودم.
سالی گذشته نیز در موضع خربوشانی نوحیه خوالین که در علم بانوم دوستی معلوم است یادگاری های جماعه ابتدایی پیدا شده بود. فعلا در حدود این نوحیه بیش از 55 یادگاری تاریخی ثبت نام شده است که از لحاظ تاریخی نادر به حساب می روند. 5 سنگ توده بزرگ، بوششگاه های آدمانی جماعه ابتدایی و عصر سنگ، آثارخانه بنام واسه از شمول این آثارهای نادری تاریخی دانسته می شوند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
شنوندگان عزیز و ارجمن، با این گزارش بخش اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 11 مارت خاتمه می‌یابد. در این برنامه من تایری سفر با همکارم حرمگل قادری در خدمت شما هستیم
و بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا این لحظه ما رو همراهی کردید. بعد یک ترانه دیگر خبرهای تازه رو میشنویم و سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه، دنیای ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز تقدیم می‌شود. با رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی